از چمن گل رخان ماه به زیر آمده است، خلعت شاهان پوشید قدیر آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. روز شهادت پنجمین امام معصوم باقر العلوم، پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام محمد ابن علی الباقر علیه السلام است. جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منور فرزند بزرگوارشون قطب عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی خط فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، جلسه پایانی همراه با پرسش و پاسخ از اساتید محترم جناب استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاری و همچنین استاد بزرگوار نویسنده و محقق جناب استاد رضوانی در خدمت این عزیزان هستیم. و یکی از شبهاتی که من بسیار شنیدم در شبکه‌های ماهواره‌ای هم حتی مطرح شده، در شبکه‌های اینترنتی و حتی دیدم از لسان بعضی از دوستان مطرح شده، اینجا هم نوشته شده، با این همه تأکیدی که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر روی مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتند و به تعبیر حضرت عالی که الان درسی که داشتید پیرامون این بود که نه تنها روز قدیر خم، بلکه بارها و بارها در موارد متعدد پیامبر بزرگ اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان جانشین معرفی کردن. اما مع الوصف میبینیم بعد از رسول خدا مردم این پیمان و این عرضم بزرگ شما بیعت خودشون رو شکستن، این علتش چی بوده؟
عرض شود که در روایات ما و در بهار الانوار یه فصلی اصلا العلت التی من اجلها ترک الناس امیر المؤمنین بعد رسول الله، و اون باب رو وقتی در کلام ائمه علیهم السلام نگاه میکنیم ببینیم از اون مسائلی است که نمیشه گفت یک علت داره، بلکه هر گروهی از مردم به یه علتی این بیعت رو شکستن و بنابراین علل مختلفی دست به دست هم داد و مجموعش در کلمه ارتد الناس بعد رسول الله جلوه کرد. دقیقا مثل این که یه جمعیتی رو میبرن جهنم، حالا یه عدهشون ممکنه شراب خورده باشن، یه عدهشون زنا کرده باشن، یه عده دروغ گفته باشن، بالاخره در جهنم رفتن شریکن، اما اینکه علتش چی بود متفاوته. در اینکه امیرالمؤمنین رو رها کنن و سراغ سقیفه برن همه شریک بودن، اما تو این دلها چه خبر بود؟ این انگیزه ها چی بود؟ چه چیزی غلیان داشت این داخل که این شخص را از اونجا جدا کرد و به این سمت کشوند؟ اینا چیزهای مختلفی بود، ولی من اجمالاً فهرستوار در حد روایاتی که هست عرض میکنم. یک مطلب این بود که خیلی از اون افراد منافق بودن، بنابراین در ظاهر مسلمان بودن و در باطن اصلا مسلمان نبودن. بنابراین شما از کسانی که تو باطن مسلمان نیستن چه انتظاری دارید جز این که به محض اینکه یه فرصت و زمینه ای شد خیلی راحت اون طرف رها کنن بیان این طرف، یعنی اصلا از اول برای اون طرف نبودن که ما بگیم چرا اومدی این طرف. این اصلا میگه من این طرف بودم، به ظاهر صورتمو کرده بودم اون طرف که سر شما رو کلا بذارم. و عدد این عده کم نبودن و تعداد منافقین، شما سوره ها و آیاتی که آخر عمر پیغمبر نازل شده یه فهرست بگیرین، یا کلمه نفاق و مشتقاتش رو تو قرآن یه جستجوی بکنید ببینید چه خبره و خدا چه اندازه مسائل منافقین رو مطرح میکنه، انگار که پیغمبر همینطور وسط منافقین داره زندگی میکنه، اینقدر در حد شدت. اما حالا از این گروه میگذریم که این گروه شاید در حد 50% اون جمعیت بودن و 50% کم نیست از پیروان یه پیغمبر نصف به نصفش منافق باشن، که بیشتر من حالا حداقل گفتم. اما از این که رد بشیم، این بشر همیشه خدا گیره یه چیز بیشتر نیست و اون هوس‌ها و شیطان و زینت دنیا و ترس از دست دادن اینها و زینت دنیا. این دیگه هیچ بشری ازش مستثنا نیست، خلقت بشر این شکلیه و از روز حضرت آدم تا قیامت تمام انسان‌ها، کافر هم که باشن، مسلمون هم باشن، یهودی هم باشن، با ایمان زیاد باشن، با ایمان کم باشن، مقابل این خطر همیشه هستن، مقابل خطر هستن، نه اینکه سر میخورن، نه، مقابل این خطر هستن. حالا بالاخره خدا هم دنیا و امتحان دنیا رو بر همین گذاشته، والله خدا همه رو خوبا رو میبرد تو بهشت، از همه اول بداری میبرد جهنم تموم میشد. خدا یه فرصتی داده مردم با این انگیزه هایی که تو داخل انسان از هوا و هوس خودش و کمک شیطان و ظاهر جلوگر دنیا بهش جلوه میکنه و ترس از است دادن این نعم دنیا، میاد مقابل مسائلی که ضد خداست قرار میگیره و خداگاهی خودش میاره برای اینکه بشر بگه من چی کارم، تصمیم بگیره، بگه که در اینجا من حاضرم این هوسمو از دست بدم، زیر پا بذارم، حاضرم شیطانو له کنم، اجازه ندم، حاضرم از این شیرینی دنیا بگذرم به خاطر خدا، یا نه میرسه به این هوس میگه من که نمیتونم بگذرم ولو این که اسم خدا وسطه، شیطونه رو هر کاری میکنم هولش بدم نمیتونم، نشسته رو شونم نمیتونم جوابش کنم، همه اینطوری هم، هیچ استثنایی هم توش نیست. و هوا و هوس و خواسته و این غلیان هوا و هوس هم داره از اونجا شعله میکشه از داخل. خب میگه خدایا درست تو هستی، میدونم هم کتک میزنی، ولی ما که رفتیم، اینو همه انسان ها یا اینجوری یا اینجوری. و اکثر انسان ها، خدا تو قرآن هم میگه دیگه، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم ایمان ندارن، اکثرشون نمیخوان به علمشون عمل کنن. بنابراین بعد پیغمبرم اون بقیه هم عده زیادشون از ترس، ترس چی؟ ترس این که آنچه دارن از دست بدن، اما جایی که امیرالمومنین میگه از دست بده باید از دست بدن، نخواستن از دست بدن، مثل اینکه آقای امام حسین هم تنها گذاشتن. و یا برای رسیدن به یه چیزهایی از دنیا، پولی، مالی، منالی، منصبی. و از اون طرف هم شیطان به عنوان برانگیختن تعصبات جاهلی در یه عده، قبیله بازی در یه عده، خلاص این چیزایی که همیشه نقل و نبات بشریته، اونا هم به همون دلیلی که امروزی که دیگه قدیر مثل اون روز نیست، اینقدر روش کار شده، بازم میبینید همونه که هست، یه عده به این قشنگی قدیر رو رها کردن رفتن یه جا دیگه، یه عده هم اومدن همون مطلبه، یه عده با قدیر یه عمری بودن یه هم میبینیم رها کردن رفتن، تعجب نداره. یه عده هم با قدیر نبودن میبینیم میان سراغ قدیر. این همون بالا پایینایی که همه انسان ها دارن، اونایی هم که بعد پیغمبر بودن به درجات هم با این مسائل درگیر شدن و به درجات هم امتحان پس دادن. حالا تو این امتحان ها ما نگاه میکنیم، یه عده بغل ابوبکر و عمر، یکی تازیانه دست گرفتن، یکی یه غلاف شمشیر زدن، نه یه عده همین اندازه که با سکوتشون اونا رو کمک کردن،
فرقی نمیکنه، ولی پلش محفوظه، یعنی چوب اون با چوب این خیلی فرق داره. ولی کن در این که همشون تو یک خط قدم برداشتن. از این طرف هم بعضیا برای کمک امیرالمؤمنین مثل سلمان و ابوذر و مقداد محکم وایسادن، بعضیا دو روز بعد اومدن، بعضیا به عنوان اینکه ما به آخر زیر این بار نمیریم مثل بلال برداشت رفت شام، گفت من اینجا بمون نیستم. این حدا هم از این طرف
خیلی متشکرم.
اجازه بدید من دو نکته تو ذهن من آمد راجع به همین سوال شما عرض کنم در تکمیل فرمایش از آقای انصاری. یه نکته این که درسته سطح عموم مشکلاتی داشتن، نفاق در سطح عموم تقریبا رواج داشت، اما ما نمیتونیم نادیده بگیریم توطئه هایی که برخی از افراد خاص برای ایجاد انحراف در مسیر خلافت داشتن، اونها فراموش نمیتونه بشه. همونطور که تو جلسه قبل اشاره کردم، من یه موقعی قم خدمت آقای علامه جعفر مرتضی العاملی بودم با یکی از رفقامون خیلی سال پیش. رفیقمون یک سوالی از ایشون کرد، واقعا جای تأمل بود که خودش هم رفت تو فکر، با اینکه ایشون در تاریخ رسول اکرم کتاب الصحیح من سیرت رسول الاعظم نوشته که حدود 40 جلده. سوال رفیق ما از ایشون این بود، چرا ما تاریخ از غدیر تا هنگام وفات یا شهادت پیغمبر رو که ملاحظه میکنیم تو تاریخ خیلی تیکای تاریخی نداریم، قطعا یه اتفاقات بسیار بسیار مهم میافتاده، چرا به اون صورت تیکای تاریخی سندهای تاریخی نداریم، چی شده؟ ایشون رفت و فکر کرد راست میگی، کم داریم تو مخصم منابع اهل سنت، کم داریم. چرا اینجا گویا انسان به این نتیجه میرسد که یه عده‌ای که لب المرصاد بودن قصد توطئه داشتن برای تحریف در مسیر خلافت، اینا فهمیدن که پیغمبر این حجۃ الوداعشه و مرگش نزدیک است، لذا تمام حرکات و سکنات و به صاف افرادی که با پیغمبر رفت و آمد داشتن تمام کنترل بود. لذا عرض کردم شما نیا کنین توطئه ها رو، حدیث 12 خلیفه که تو این جمعیت عظیم بیان شده، حالا بنابر نقل 10,000 نفر سخنرانی کرده، اینو تو اصح کتب اهل سنت فقط از طریق جابر اجازه دادن مطرح بشه، اونم جابر ابن سمورای سوایی که هنو به حد بلوغ نرسیده، اینطوری حدیث رو لوسش کردن، گفتم یه بچه دارنم هیچ کسی حق نداره بگه. چرا تو مصادر ما آمده، از طرق دیگران هم آمده، اما عمده راویش فقط یک نفر شده؟ اینا توطئه نیست. شما مسئله کتابت وصیت و وصیت نامه پیغمبر رو نگاه کنید، وانگهی شما نگاه کنید به قول یکی از حتی بزرگان اهل سنت میگه زمینه خیلی فراهم بود برای اینکه امیرالمؤمنین به خلافت برسه، مردم همونطور که پیغمبر رو دوست دارن، دامادش، نسلش، ذریه‌اش دوست دارن، اما چه توطئه‌ای کردن؟ یک قسم توطئه‌شون این بود، شما نیا کنید این خود سنیا دارن، ابن عبدالحدید نام کنه، لولا درت عمر مستقام خلافت ابی بکر، اگر شلاق عمر نبود خلافت ابی بکر تثبیت نمیشد. شما نیا کنید قبیله اسلم آمدن طرفدار ابوبکر بودن، اینو سنیا هم نقل کردن، ظاهرا طبری نقل میکنه، یک عده ای از چماق به دست های از قبیله اسلم ریختن تو کوچه های مدینه همون روزهای بعد از تعیین ابوبکر به خلافت، خیلی نمیپذیرفتن، زیر بار نمیرفتن، جبهه معارض نسبتا قوی بود، آمدن تو خونه امیرالمؤمنین عده متحسن شدن، حتی همون طلحه و زبیرش آمد، عده از بنی هاشم آمدن، آمدن چماق به دست به طرفداری از خلیفه اول. باز ما داریم عده رو تطمیع کردن، کیسه های پول فرستادن، حتی تو برخی از شواهد تو به نظر من ابن عبدالحدید نقل میکنه یا تو تاریخ المدینه المنوره ابن شبه نقل میکنه، میگه کیسه های بسیار پول زیادی از خراج از بحرین آمده بود، شبانه میرفت در خونه برخی از افراد با تطمیع، عده اون براشون واقعا امر مشتبه شد، عده همه جور راه گفتو خب حالا این صحابه پیغمبر، اون صحابه پیغمبر، حالا کی گفته، این چی گفته، او چی گفته، خلاصه مطلب رو اینطوری که ماسمالیش کردن تمام کردن. باز یه نکته‌ای که یکی از بزرگان نقل میکنه اینه، میگه در بین اصحاب پیغمبر دو دسته بودن، یه عده اهل تعبد محض نسبت به دستورات پیغمبر، درست پیغمبر رو شناخته بودن، در رأسش امیرالمؤمنین بود، یه عده نه درست پیغمبر رو نشناخته بودن، پیغمبر رو در حد نعوذ بالله یک رجل عادی میدونستن، حتی خودشون تحکمات بر پیغمبر داشتن، در رأسش همون دومی بود که اینطور در برابر پیغمبر جسارت دارد. این خط آمد تصریح عرض کردم، صریحا میگه من جلوی پیغمبر رو گرفتم از نوشتن نامش، چون دیدم صلاح نیست علی خلیفه باشه، من مهربانم به اسلام، مصلحت ندیدم. این دیدگاهشه. خب بیاد تو قصه رو هر جور شده میگه کرهت قریش ان تجتمع الخلافه و النبوه فی بیت واحد، قریش نمیخواد من نمیذارم. علی حالین نمیشه نقش برخی از اون بزرگان رو، بزرگانشون رو در این انحراف در مسیر خلافت نادیده گرفت. نکته فنی که اینجا عرض کنم با این جوابش حل میشه، یکی از سوالاتش که حالا اینجا شاید نباشه، منم گاهی ممکنه مطرح بشه، حالا یه قاعده فنی است، یه قاعده اصولی دارم، میگن جبر و کسر، قاعده انجبار و انکسار. قاعده حالا گرچه بعضی مثل آیت الله خوبی رحمت الله علیه قبول نکردن، اما خب بعضی قبول کردن، میگن روایتی اگر صحیح السند باشه کلا مزداد از صحت اعراض مشهور ازدادت وهنا. خب این شبهه شما یا عمل نکردن صحابه، همیشه که شما فرمودید تو شبکه‌های ماهواره، میگه آقا مثل شیخ سلیم البشری در جواب مرحوم شرف الدین میگه درست حدیث قدیر بر ما آوردی رو چشممون، سندش تمام فلان فلان، اما سوال من اینه، این سواد اعظم یور برگشتن، اونا غریب العهد بودن به پیغمبر، پس منوش یه چیز دیگه فهمیدن. شما بعد از 1400 سال دیگه میگی من این حدیث یعنی مولوی، اون نفهمیدن. شما میگید اعراض مشهور باعث وهن روایت میشه، همانطور که اگه روایتی ضعیف السند باشه عمل مشهور باعث تقویتش میشه. اما یه نکته فنی اصولین جوابشو دادن، اولا قبول نکردن قاعده رو، وانگهی بر فرض قبولیش اعراض مشهور اون موقعی سبب وهنه که علت اعراض رو بدونیم. اگر بفهمیم توطئه‌ای بوده، جلوی خلافت حضرت رو گرفتن، توطئه‌ای بوده، کار عده‌ای سردمدارانشون بوده که چه توطئه‌ای رو انجام دادن برای این اقدام، دیگه این قاعده تو اینجا پیاده نمیشه.
خیلی متشکرم. در همین رابطه باز اشاره فرمودین یه سوالی مطرح کردن که این که دومی جسارت کرد که نمیگذارم این نامه نوشته بشه، حالا سوال اینه که چرا پیغمبر اکرم گذاشتن اون آخرای عمرشون اقدام به نوشتن چنین نامه، چرا زودتر این کار رو نکردن که این زمینه نباشه؟
جوابش خیلی واضحه. وصیت نامه رو اولا پیغمبر حجت رو تمام کرد. ببین همش فقط به نوشتن نیست، بحثی که من قبل داشتم راهکارهایی که اقداماتی که پیغمبر انجام داد از ابتدای اصلا ولادت امیرالمومنین برای تثبیت جانشین او تا هنگام لحظات مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله. اما ببینید حجت تمام شد با گفتن، همش حجت فقط به این نیست که نوشته بشه. پیغمبر گفت گفت گفت، وظیفه پیغمبر ابلاغ، ابلاغ کرد، هل اری الرسول الا بلاغ، گفت و حجت رو تمام کرد تو هشت عظیم، تو اون جمعیت عظیم هم گفت، پس حجت تمام شده. پیغمبر میخواست از این راه هم تثبیت کنه، مکتوب بکند، اما چرا گذشته آخر؟ خب طبیعی است، پیغمبر وصیت میخواد بکنه به گذشته ها، من دارم از دار دنیا میرم، دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم، پس باید آخر دیگه اون لحظات آخر باید بشه، طبیعیه. یعنی میگه دو چیزو در میان شما میذارم و میروم. این طبیعیه که هنگام مرگ، ببینید وصیت هم دو قسمه، ممکنه یک کسی اشکال بکنه، این اشکال بکنه، میگه آقا مگه تو روایت نرسید که وصیت نامه زیر بالاش سرت باشه، این باعث طول عمر است و انسان شب نخوابد الا اینکه وصیت نامش همراه باشه، پس چرا بله اون وصیت شخصیه، وصیت به مالی است و مولا ممکنه یه شب همین، اما پیغمبر که علم غیب دارد وانگهی میخواد وصیت به امت بکند، من تا اینجا کارو دنبال کردم، از حالا به بعدش دیگه میخواد واگذار به دیگری بشود. کار اکمال دین، بقیه اتمام نعمت به ولایت امیرالمؤمنین است. از حالا ادامه کار فقط وحی نیست، اما پیاده کردن این وحی، پیاده کردن سنت من و تطبیق این تعلیمات به دست امیرالمؤمنین دیگه باید اینطور باشه دیگه، به ظاهرش باید به آخر باشه.
خیلی متشکرم.
من اجازه یه نکته دیگه هم ارزم، چون قولشو تو جلسه پیش دادم، یه ربطی به نظر من با این جلسه باز داشته باشه که نمانه چیزی طلبکار نباشن از آقا. حالا آقای انصاری هم هست که پیش کسبت در اینجا، ببینید درست این حرف یا نه. ببینید در این که آیه اکمال کی نازل شد بر پیغمبر، من صبح سخنان آقا رو گوش میکردم و واقعا استفاده کردم، خیلی لذت بردم، واقعا شار شدم از سخنان حاجات، بحث صبحشون که داشتن راجع به آیه اکمال که تو خطبه قدیر هم آمده که در روز قدیر خم بعد از ابلاغ ولایت امیرالمومنین آیه اکمال نازل شد. کتب تفاسیر اهل سنت که میبینیم اتفاقشون تقریبا الا برخی از روایات تقریبا مشهورش میگه نهم ذی الحجه نازل شد. درست. ما میگیم 18ام ذی‌حجه، روایاتی داریم هم از مسائل سنی ها تصحیح سندی شده، روایات ما که اتفاقه. من دیدم یکی از مفسرین، اس نمیارم، یکی از مفسرین ما یه نظریه جدیدی رو داده، میگه روز 9ام ذی‌حجه این آیه بر پیغمبر نازل شد، ابلاغش روز 18ام. حالا این نکتهش چیه؟ تو جلسه قبل من یه نکته فنی ذکر کردم، جلو جلو یکی از سوالای شما رو من جلو جلو جواب دادم. با اون سوال این بود که چرا قدیر در مکه ابلاغ نشد، چرا موضوع ولایت در مکه ابلاغ نشد. خب دو احتمالات، یکی بگیم تو خود مسجد الحرام، تو خود مکه و مسجد الحرام، یه احتمال دیگه بگیم حال در صحرای عرفات یا منا. تحلیلی که بنده داشتم اینو ثابت کردم از اصح کتب اهل سنت پیش خودشون و روایات صحیح السند پیش خودشون که پیغمبر قصد داشت، اینو من به نتیجه قطعی رسیدم، قصد پیغمبر این بود که در سرزمین عرفات تو اون جمعیت عظیم مسئله ولایت امیرالمومنین تمامش کنه. و مع الاسف اون اتفاق افتاد، جلسه پیغمبر رو به هم ریختن، 4 دسته مأموریت پیدا کردن از طرف او که جلسه رو به هم بریزن. وقتی که رسید این کار نشد. خب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا اینجاش اومده، دید نشد، چه کار بکنن؟ آمدن تو مکه، باز احتمال توطئه قریش هست، درگیری داخل حرم امن الهی است. اما همه که بیرون آمدن و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ببینید من معتقدم، حالا میخوام این تحلیل مفسر رو عرض کنم، شاید حرف ایشون درست باشه. آیه آمده مأموریت برای پیغمبر یا رسول الله ابلاغ ولایت امیرالمومنین در بهترین منطقه در حجۃ الوداع یعنی عرفات. وقتی که ابلاغ کردی اکمال دین شد، آیه اکمال هم همون موقع نازل شد، اما مأمور به ابلاغش نیست، بر پیغمبر فقط نازل شده، ای پیامبر بلغ. لذا تو عرفات میخواست شروع کرد به ابلاغ که اکمالم پشت سرش بیاد که آیه نازل شد، نشد، تأخیر افتاد تا اومد تو قدیر خم 18ام، اونجا بود که امیرالمومنین رو منصوب کرد و اکمال رو قرائت کرد آیه اکمال. طبق این تفسیر ابلاغش به مردم 18ام بوده و نزولش 9ام بوده. این بیان یکی از مفسرین شیعه است، حالا درست یا نه نمیدونم.